گفتگو و گفتگوی افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان
با اعلام ساعت 19 دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
بدون خط خوردگی
هست. خواستین یه توضیحی رو بر شنونده ما
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان. سامانه پیامکی ما 301035، شماره پیامگیر ما هم 27861035، سامانه 162 هم در اختیار شماست تا نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقاداتون رو در خصوص برنامه‌های رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. از سایت ایران صدا هم میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب بکنید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو هم از اون طریق شنونده باشید. دعوت می‌کنم تا ساعت 20 برنامه امشب رو همراهی کنید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد اقدام امریکا با همکاری اروپا جهت برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در ورشو با حضور گروه‌های مخالف ایران اقدامی مداخله جویانه در امور داخلی ایران و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. نقوی حسینی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو افزود قطعاً ایران در برابر بدعهدی اروپایی‌ها ساکت نمی‌شیند و این اقدام اروپایی‌ها را در جامعه بین‌المللی مطرح خواهد کرد. دیپلمات با سابقه کشورمان گفت در برجام صنعت هسته‌ای را تعطیل کردیم اما چیزی جز وعده به دست نیاوردیم و الان نیز اروپایی‌ها برای اجرای وعده‌های خود از جمله سامانه انتقال مالی اروپا بهانه‌جویی می‌کنند. ابوالفضل زهره‌وند در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو افزود اروپایی‌ها در تلاش هستند مکانیزمی برای انجام پرداخت‌ها بدون اینکه مشمول سیاست‌های تحریمی آمریکا شوند راه اندازی کنند. البته بنا به دلایلی آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند 7 کشور را به مدت 6 ماه از تحریم‌های ایران در موضوع خرید نفت فعلا تخفیف قائل شوند و 2 تا از این کشورها اروپایی هستند و این مشکل نیز عملا حل شده است. یعنی از محل صندوقی که اروپایی‌ها بابت تجارت با ایران پرداخت می‌کنند تسویه حساب انجام می‌شود. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در مورد تصویب کلیات برنامه 5 ساله سوم توسعه پایتخت می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای عطا سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که به هر حال تحت چه شرایطی برنامه 5 ساله سوم توسعه در تهران به هر حال تدوین شده و امروز هم با اکثریت آرا در شورای شهر تهران کلیات این برنامه تصویب شد.
بله، عرض کنم لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران که امروز در دستور کار شورا بود، در واقع محصول یک فعالیت تقریبا یک ساله در شهرداری تهران هست. چون می‌دونید امسال ما در سال پایانی برنامه 5 ساله دوم هستیم و خب طبیعتاً باید برنامه 5 ساله سوم به تصویب برسه، انشالله از سال آینده ملاک عمل باشه. خب این در واقع برنامه لایحه تهیه شد، به شورا ارسال شد و در یک بازه زمانی چند ماهه در کمیسیون‌های شورا به تفصیل بررسی شد، مواردی تک و اصلاح شد، در نهایت در کمیسیون برنامه و بودجه و بعد در کمیسیون تلفیق و در نهایت به صحن آمد. امروز اولین جلسه‌ای بود که ما به بررسی این لایحه پرداختیم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، که در واقع میتونم بگم که تقریبا حدود یک سوم از برنامه، در واقع حدود 30 ماده به تصویب رسید و انشالله فردا و پس فردا جلسات ادامه خواهد داشت برای اینکه در واقع در نهایت لایحه برنامه به تصویب برسه. کلیات در ابتدا به رأی گذاشته شد، کلیات لایحه تصویب شد و بعد 95 ماده که در واقع اینها احکام برنامه سوم توسعه شهر تهران هستند، دونه به دونه مطرح شد. پیشنهاداتی بالاخره داشتن اعضا که در صحن مطرح شد و تقریبا فکر میکنم 30 ماده به اتمام رسید. من چند مورد رو که به نظرم لازم هست توضیح داده بشه خدمتون عرض میکنم.
بفهمی.
نکته اول این که این برنامه در 5 فصل تهیه شده، که در واقع این 5 فصل، فصل اول در واقع بحث نظام مدیریت و خدمات کارآمد در حکمروایی شهری هست، فصل دوم به مباحثی در حوزه زیست پذیری شهری میپردازه، در فصل سوم مباحث حوزه فرهنگی و اجتماعی و مشارکت شهروندی مد نظر هست و در فصل چهارم مسائل مربوط به ایمنی و افزایش تاب‌آوری در شهر، اینجور مسائل بحث میشه و در نهایت فصل پنجم برنامه در رابطه با مدیریت، راهبری و پایش در واقع تحقق برنامه هست. در موادی که مطرح شد، یکی از نکاتی که فکر میکنم خوبه که مطرح بشه اینه که در این برنامه شهرداری موظف شد که در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی و معاملاتی و در واقع کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا و ضوابط و مقررات یک لایحه‌ای رو به منظور تشکیل دیوان محاسبات شهری تدوین بکنه. چون اطلاع دارید ما در واقع سیستم و سازوکار دقیقی برای رسیدگی به مسائل مالی در شهرداری آنطور که در دولت پیش بینی شده، بالاخره بحث دیوان و دیوان محاسبات هست، نداریم و این بعضن در سالهای گذشته منجر شده به بی‌انضباطی‌های در حوزه مالی. سازوکاری که مطرح بوده، البته در سالهای اخیر دائما از سوی صاحب نظران مطرح شده، به بحث گذاشته شده، بحث تشکیل دیوان محاسبات شهری هست که این موضوع رو با دقت بیشتری بتونه پیگیری بکنه. این بحث به عنوان یک تکلیف مطرح شد در برنامه و به تصویب رسید که این کار انجام بشه. نکته دیگر در واقع بحث ایجاد و توسعه شهر هوشمند هست و در واقع حرکت به سمت پایداری و زیست پذیری شهری از طریق ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندی، که بالاخره شهرداری باید تا بر اساس یکی از احکام این برنامه تا پایان سال 98 یک پلتفرم مشخصی رو برای مشارکت شهروندی و حمایت از در واقع شهروندان و افرادی که به طور مؤثر نقش آفرینی میکنن در حوزه مسائل شهری معین بشه و این تکلیف وجود داره برای شهرداری. نکته دیگر لزوم حمایت شهرداری از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
که در این راستا بنا شد که شهرداری در 6 ماهه اول سال 98 یک آیین‌نامه ای رو به منظور هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری تدوین بکنه، تنظیم بکنه، که از این طریق از طریق شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها ما بتونیم در جهت رفع چالش‌های کلیدی شهر تهران قدم برداریم. و به هر حال این موضوعی است که خب در سالهای گذشته کمتر بحث شرکت‌های دانش بنیان به طور کلی در فضای کشور مطرح بوده، با توجه به فضایی که امروزه ایجاد شده خب طبیعتاً مدیریت شهری هم باید از این ظرفیت استفاده بکنه و این موضوع در برنامه دیده شده. نکته دیگر در واقع مقرر شد که یک صندوق توسعه شهری مشخصاً در راستای توسعه پایدار ایجاد بشه که از این طریق مسائل حوزه محیط زیست و حمل و نقل عمومی پیگیری بشه. این هم یکی از احکام دیگری است که در برنامه آمده. از کردم موارد متعددی است که من این چند مورد رو که به نظرم رسید شاید بیشتر مورد توجه باشه خدمتتون عرض کردم.
خیلی محبت کردید جناب اعطای عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم و من هم با شما و شنوندگان عزیز رادیو خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص تصویب کلیات لایحه برنامه توسعه سوم شهر تهران گفتگوی من شنیدید با آقای علی عطا، سخنگوی شورای شهر تهران. یک نماینده مجلس گفت هدف از تصویب طرح مالیات بر آیدی مسکن این بود که از ایجاد مشکل برای خانه اولی ها و انبوه سازان جلوگیری کنیم و دست طمع ورزانی را که به التهابات بازار دامن میزنند هم کوتاه شود. یار محمدی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با برنامه مناظری رادیو گفتگو با بیان اینکه صنعت ساختمان و مسکن مهمترین بخش در اشتغال زایی است گفت هدف از تصویب طرح مالیات بر آیدی مسکن جلوگیری از ایجاد مشکل برای خانه اولی ها و انبوه سازان. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش درباره استانی شدن انتخابات میخوایم صحبت بکنیم. به حال طرحی که کلیاتش در مجلس تصویب شده و
الان جزئیاتش در کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در حال بررسی بیشتر. آقای دکتر محمدرضا صباغیان نماینده محترم مردم مهریز و عضو کمیسیون شوراهای مجلس همراه ما هستند. جناب صباغیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، رحمت الله، شب شما بخیر.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من در خدمت شما هستم. اگر
متشکرم آقای دکتر صباغیان. آقای دکتر صباغیان، ما خاطرمون هستش که در مجلس قبل هم موضوع استانی شدن انتخابات مطرح شد، تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه با مخالفت شورای نگهبان به حال مواجه شد. به حال موضوع استانی شدن انتخابات مخالفان و موافقان زیادی داره و قطعا با در واقع بررسی جزئیات این طرح در صحنه علنی مجلس حتما موضوع در واقع مخالفت ها و موافقت ها با این طرح کاملا نمایان خواهد شد. حالا اونجوری که من سراغ دارم، حسالی به عنوان موافق این طرح هستید، از نگاه شما این طرح چه مزایایی داره؟
همجوری که فرمودید، بحث استانی شدن انتخابات در دوره‌های قبلا مطرح شده، در مجلس رأی هم آورده ولی توسط شورای نگهبان رد شده. شما فرمودید من موافق هستم. من موافق استانی شدن نیستم، بلکه
چون
دلائلی مخالف استانی شدن هستم.
خب ما راجع به حال مخالفت شما صحبت بکنیم.
بله، من تو این زمینه نظر موافق ندارم برای استانی شدن.
بله بفرمایید.
در ارتباط با استانی شدن، ببینید، انتخاب مجلس و نمایندگان دو تا وظیفه اساسی به عهده‌شون هست، یکی قانون گذاری و یکی هم نظارت هست. یعنی هم باید قانون گذاری و ریل گذاری کنن برای همه بخش های مختلف کشور و هم نظارت کنن که درست قوانین و مقررات اجرا بشه. متاسفانه یک نگاه دیگری در کشور و مجلس پدیدار شده ظرف این چند دهه گذشته، که نمایندگان بیشتر کارهای اجرایی و مسائل محلی و منطقه‌ای خودشون دنبال می‌کنن و کارهای اصلی خودشون که قانون‌گذاری و نظارت هست بر زمین مونده. وقتی ما نگاه بکنیم می‌بینیم دو تا مشکل اساسی در کشور ما وجود داره. یکی همه به نوعی میگن قانون رعایت نمی‌شود، یکی میگن نظارت نیست. خب این وظایف اصلی نمایندگان هست که متاسفانه چندان بهش بها داده نمیشه و نمایندگان به دلایلی که حالا رأی خودشون رو از محله خودشون و منطقه خودشون کسب میکنن میرن دنبال رفع مشکلات محلی، در صورتی که مشکلات محلی و منطقه‌ای مسئولین خاص خودشون داره و نمایندگان عرض کردم باید کار خودشون انجام بدن. برای تغییر این نگرش و این نگاه، طرح استانی شدن مطرح شده که دیگه نمایندگان به خاطر کسب رأی خیلی وابسته به محله خودشون نباشن، بلکه نگاهش یه خورده فراتر بیاد، استانی و به نوعی نزدیک بشه به نگاه ملی. خب این از یک نگاه خوبه. واقعا هم اگر ما این مشکل رو نداشتیم و من نمایندگان اون وظایف اصلی خودشون رو انجام میدادن، امروز ما این مشکلات و این ضعف ها و اختلاس ها و سوء استفاده ها را نداشتیم.
بله.
خب از این بابت عرض کردم خوبه. منتها این تر باز هم اومده 10% از رأی رو گذاشته که هر فردی تو حوزه خودش باید بیاره، بقیه رأیش باید از تو کل استان بیاره. خب باز هم نمایندگان برای اون 10% رأی مجبورن که تو منطقه خودشون و حوزه خودشون فعالیت کنن و به نوعی همون نگاه محلی باقی خواهد ماند.
درسته.
بلکه این بقیه استان رو هم شامل خواهد شد و نماینده باید پاسخگوی بقیه هم به نوعی باشه و باز ما از اون هدف اصلیمون که قانون گذاری و نظارت هست و رفع این اشکال موجود ما باز نتیجه نخواهیم گرفت. بنابراین گرچه که حالا مطرح میشه که دیگه انتخابات ها لیستی خواهد شد، یعنی دیگه مردم به لیست حالا رأی خواهند داد، حالا اون لیست میتونه چپ یا راست یا جناح‌های مختلف باشه، ولی در مجموع اگر ما بتونیم کاری بکنیم که اون نگاه های محلی برداشته بشه، من فکر میکنم بهتر از استانی شدن. از ما اگر همین الان یک دست یک شکل سازگار نظارتی ما داشته باشیم، نمایندگان شما اگر بررسی کنید بیش از 90% مخاطباتشون برای معرفی افراد از برای شغل، برای وام، برای کسب مجوزها.
بله متشکرم آقای دکتر سباقی. اصلاح میکنم کلامتون رو قطع میکنم. آقای مهندس مهرداد باوجه لاهوتی هم ارتباطشون با ما برقرار هست، عضو محترم کمیسیون برنامه، اجازه صحبتایشون رو هم بشنویم. آقای لاهوتی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری با نام خدمت جناب علی، همکار خوب بنده جناب آقای سباویان عزیز و همه شرمندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای لاهوتی شما موافق استان شدن انتخابات هستید یا خیر؟
بله بله بنده موافقم.
بله بنا به چه ملاحظاتی؟
ببینید خب عرضم بزرگ خدمت شما، خب استعداد دارید بر اساس اصول قانون اساسی هر شهرستانی خب یک نماینده باید داشته باشه. خب این هم در صورت تو این تل لحاظ شده، یعنی این نیست که نماینده ما استانی که میگیم اولا باید برای مردم شفاف بکنیم. مردم تصورش اینه مثلا ما انتخابات میخواد استانی بشه، معنیش اینه که مثلا ممکنه در شهرستان خودشون نماینده نداشته باشه، مثلا از یه شهری دو نفر انتخاب بشه، از یه شهری هیچی انتخاب نشه. در صورتی که هر شهرستان نماینده خودشون رو خواهند داشت و اون رقابت شهرستانی، حالا آقای سباقیان هم اشاره داشتن که تو این طرح پیشبینی شده 10%، حتی احتمالا من خودم شخصا اعتقاد دارم که 10% عدد پایینیه، احتمالا این عدد به 15-20% هم افزایش پیدا بکنه. مثلا برای این رقابت شهرستانی هست، ولی خب یه مقدار سطح مقبولیت میبره بالاتر، یعنی معنیش اینه که اگر این فرد که در 20% آرای شهرستان رو کسب کرد و در سطح استان هم اگر تونست هر میزان رأی بگیره، به رأی شهرستانی اونها اضافه خواهد شد. حالا این
چه تأثیری در کارکردش داره آقای؟
ببینید یکی آرام آرام اولا که احزاب مجبورن بیان وارد میدان بشن.
آخه ما حزب نداریم آقای لاوتی. الان شما هر جا
بالاخره باید بستر شایع از خری فراهم بخوره.
الان شما هر جا مراجعه میکنید آقای لاوتی، یک کلمه من بگم بعد شما بفرمایید آقای سباقیان، شما هر جا الان شما توی اداره مراجعه میکنید میخواهید داوطلب استخدامی، اولین چیزی که پر میکنید یا من متحد میشم وابسته به هیچ حزب و گروهی نباشم، نماینده وزیر پیشنهادی میاد تو مجلس رأی بگیره، اونجا اعلام میکنه در صحنه علنی که من
حالا من دارم شما پرسیدی
بل.
اگه اجازه بدید من توضیح بدم.
کوتاه بفهمید که آقای سباقیان هم صحبت کنه.
آره ببینید من اولا که قبلش چون از کسی که با من تماس گرفتم من از یه جلسه ای گفتم اگه کوتاه هست
محبت کردی
اومدم وارد در سو مصاحبه شما شدم، اگه اجازه بده این چند دقیقه رو من استفاده بکنم.
بفهمید.
ببینید بس بنابرای این خلای احزاب در کشور ما همونطور که حضرت عالی هم فرمودید کاملا فرمایش درستیه، ولی بالاخره چی؟ بالاخره تا کی باید من نماینده من برم از خودم دفاع بکنم؟ من باید برم مثلا بگم آقا من سه دور نماینده مجلسم، بالاخره من باید برم عرضم موضوع خدمت شما بگم آقا من در عرصه ملی این هستم، در عرصه استانی این هستم، در عرصه شهرستانی این هستم، در عرصه روستای جنوالی هم این هستم. وقتی که احزاب در کشور ما سامان پیدا کردن، احزاب مثل دانشگاه مکلفن بیان آدم تربیت بکنن، اون موقع احزاب من از برنامه های حزب دفاع میکنم. حتی وقتی که وارد مجلس شدم اون چیزی که برنامه ها و مشی حزب هست من از اون در واقع میتونم در اصل با دفاع بکنم. اینها بستری رو فراهم میکنه برای یک گام های بزرگتر و بلندتری که در آینده باید ما اجتناب ناپذیر هست. بله الان به قول جناب علی چه فرقی میکنه. ولی ما آقای عسکری چاره‌ای نداریم الان. نمایندگان مجلس درگیر مباحث اجرایی مسائلی که اصلا به اینها ربطی نداره، یعنی بارها و بارها شما دست به آسیما. خب نماینده مجلس دو تا وظیفه اصلی داره، یکی قانونگذاری، یکی نظارت بر اجرای قانون. من به جرأت باور بفرمایید استاد بنده عمر جناب آقای سباقیان، من ایشون به عنوان نماینده واقعا صاحب نظر در مجلس میشناسم، استاد بنده هستم، یعنی نماینده اینقدر درگیر مسائل ریز و مسائل کوچیک حتی میاد تهران دیگه اینقدر خسته هست، حتی یک بار من به جرأت میگم آقای عسکری، به جرأت دارم میگم اینو بلخص دور من مجلس دارم تمرین میکنم، حتی یک بار ببینید مسیر حرکت قوه مجریه رو کی مشخص میکنه؟ قوه مقننه مشخص میکنه. مسیر حرکت قوه قضاییه رو در کشور ما کی مشخص میکنه؟ یه قاضی الان رأیی که داره صادر میکنه بر اساس قانون، یعنی لحظه به لحظه قوانینی که ما اونجا داریم وضع میکنیم توی سرنوشت و تو زندگی مردم هر لحظهش داریم تأثیر میذاریم. ولی این نکته هم از من داشته باشید به عنوان شاگرد شما، به عنوان برادر کوچیک شما، به عنوان دلسوز شما، بدانید 80% نمایندگان حتی فرصت مطالعه قانونی که در صورت میخوام بیان در موردش بحث بکنن، صحبت بکنن، ارزم بزرگ خدمت شما بهش رأی بدن، بالای من به جرات میگم حالا 80% گفتم، حالا ممکنه آقای سباقیان بگن 70%، ممکنه بگن بالای 80%، حتی یک بار این قانون رو مطالعه نکردن آقای عسکری. ما ببینید ما شوراها رو داریم، اینا پارلمان‌های محلی هستن، ما باید آرام آرام بستری فراهم بکنیم. خیلی از این مسائلهای که الان من آقای سباقیان عنوان همکار داریم درگیر مسائل اجرایی و مسائل دیگه هستیم، خب اینا رو واگذار بکنیم، خیلی از این نظارت ها رو واگذار بکنیم به همین پارلمان های محلی، بریم چاره. من اعتقاد دارم آقای عسکری، من از آخر بگم دیگه از فرمایش شما آقای سباقیان استفاده بکنم، ما من اعتقاد من اینه، اگر قوه مقننه در کشور ما درست بشود، شک نکنید ما خیلی از مسائلهای کشور ما قابل اصلاح است. بالاخره مسیر حرکت این قوای دیگر رو بالاخره الان من یه نمونه عرض بکنم، مثلا آمار زندانی های ما در کشور بالاست، ما الان حدود 3-4 برابر میزان ظرفیت ارزم موضوع زندان های ما زندانی داریم. حالا یه بحث ممکنه الان این نگاه این باشه که مثلا حالا مباحث اقتصادی و مسئله دیگه، ولی ما هم مقصریم. یک بار تو مجلس گفتیم ما هر چه قانون داریم می نویسیم پشتش می نویسیم، آقا پشت طرف یک تخلف کوچیک کرده، میتونیم به یه شکل دیگری تطبیق بکنیم، میفرستیم تو زندان، بعد اون خودش یه معضلات اجتماعی دیگری میتونه برای ما ایجاد بکنه. همش دلیلش اینه که نمایندگان هم مطالعه نمی کنن، هم خوب فرصت کافی برای این کار ندارد. من به نظر من حالا اقتدا به ساکن ممکنه در صورت اون سالهای اول تو دوره اول به این گام نرسیم، ولی میتونه بستر خوبی باشه برای یک حرکت بزرگ.
متشکرم از شما، ممنون آقای لاوتی و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از
شما من خداحافظی میکنم به دلیلی که قرار هست تو جلسه حضور پیدا کنم و اینا فرصت داشته باشید که به حال
ما با آقای سباقیان عذرخواهی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خداحافظتون باشه. آقای سباقیان، حالا این نکات که متاسفانه فرصت نداشتن آقای لاهوتی، چون من یک دو تا نکته داشتم راجع به فرمایشاتشون، ایشون اشاره میکنن که به هر حال سر نماینده ها خیلی شلوغه و اینها حتی نمیرسن مثلا طرح لوایح رو بخونن و حالا جسارت هم نشه، من به صحبت ایشون استناد میکنم، و میان تو مجلس تو صحنه و رأی میدن، حالا خوانده و نخوانده به طرح لوایح رأی میدن. یه بحثی هم ایشون مطرح کردن که اگر استانی بشه دیگه مردم مراجعه نمی کنن. اصلا این من به نظرم شما مثلا ما اگه باید اطلاعی بزنیم بگیم که دوستان بزرگوار شما به نماینده ها مراجعه نکنید که اونها سرشون خیلی شلوغ میشه، اینها برن تو مجلس کار ملی بکنن. یعنی حتما آقای سباقیان